أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در این بود که چه چیزهایی باید رو به قبله باشه. یک، نمازهای واجب، بلکه نمازهای مستحب اگر به طور عادی میخواند. و به قول امام صادق سلام الله علیه، لا صلاة الا الى القبله. در این باره فی‌الجمله صحبت کردیم. دو، اگر کسی در حال مردنی باید او را رو به قبله بکشانه، به طوری که پاهای او رو به قبله باشه، به پشت خوابیده باشد و پاها رو به قبله باشه. این برای خود میت هم برای اون محتضر، برای او هم واجبه اگر اونها که زندن کوتاهی بکنند و حتی درباره شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه داره که ایشون ازحال داشتند و می کشندند ایشون را رو به قبله و ایشون خودشون را می کشندند به اون طرف که تخلیهشون رو به قبله نباشه. و می فرمودن که دو تا تکلیف هست. یه تکلیف شما باید مرا رو به قبله بکشانی، یه تکلیف هم مال من که باید رو به قبلم تخلی نداشته باشم. و بالاخره در این جزر و مد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفته. بلا کل حالین، واجب دوم برای اون کسانی که مواظب این مریض دم مرگ هستن، کشندن او رو به قبله. سه، نماز میت. نماز میت گرچه نماز نیست، اما چون یه دستورهایی هست برای این که رو به قبله باشد، میت وضع او چجوری باشد لذا اسمشو گذاشتن نماز میت. و باید رو به قبله باشد و باید اون پنج تکبیر که چهار تکبیر او دعا داره، مختصر از خیلی، هم مختصر هم مفصل. اگر کسی بخواد واجبش به جا بیاره خیلی مختصر، اگر مفصلش رو بخواد به جا بیاره خیلی مطول. و این هم باید رو به قبله باشه. چار میت را که میخوان دفن بکنند، باید اون طرزی که مفصل درباره اش گفته شده او را دفن بکنه. اون هم همینه، یه ضرورت داره، یه مفصل داره که هم ضرورت و هم مفصلش را حتی در رساله های عملیم اومده، چه رسد در مثل عربن یا استدلالیش در جواهر. پنجم ذبح حیوان یا نحر شتر. خب در این که اون گوسفند باید سر تا پاش رو به قبله باشد، یا اون شتره که ایستاده باید رو به قبله بایستد، این معلوم واجبه. و اگر عمدن کسی ترک کند اون ذبیح میت است. اما حرف در این است که بدن این حیوان که رو به قبله است، بدن اون که ذبح می کند یا نحر می کند، اونم باید رو به قبله باشد یا نه؟ اختلافی مشهور در میان اصحاب، من جمله مرحوم سید اینجا جزمن می فرماید باید رو به قبله باشه. گوسفنده یا شتره باید رو به قبله باشد، اون هم که ذبح می کند باید رو به قبله باشد. و اگر احد ما عمدن رو به قبله نشد، این میت است. مگر این که ضرورتی در کار باشد، مگر نسیانی در کار باشد، مگر غفلتی در کار باشد. و بن جمله این که در بیابان است و قبله را نمی داند، دیگه در این صورت قبله ساقطه. و به هر طرف ذب کنن نحر کنن اشکال نداره، اگرم بعد بفهمن که رو به قبله نبوده مانعی نداره. مسئله سه می فرمایند که یستحب الاستقبال فی موازه حال الدعا و قرائت القرآن و ذکر و تعقیب و المرافعه الى الحاکم و سدرت شکر و سدرت و سدرت تلاوه بل حال الجلوس مطلقا. عبارت را باید اینجور معنا بکنیم که انسان وقتی میخواد بیشینه مستحب برو به قبله بیشینه، اما اگر میخواد قرآن بخونه مستحب تره، اگر میخواهد تعقیبات نماز بخونه، اگر میخواد رابطه با خدا داشته باشد مستحب تره. لذا این فرمایش ایشون که میفرمایند بل حال الجلوس مطلقان، همینجور معنا باید بکنیم که یستحب الجلوس الى القبله مطلقا، اما در حال رابطه با خدا این مستحب تر و افضله. خب معلوم است که رو به قبله نشستن مطلقا و مستحب، و اگر دیگه بخواد قرآن بخونه، ذکری بگه، تعقیبی بخونه، دعایی بخونه، اگر میتواند رو به قبله باشه. فصلون فی احکام الخلل فی القبله، و در این احکام خلل الی القبله مسئله اولش مسئله مشکلی است. مسئله تو لو اخلا بالاستقبال عالمن او عامدن بطلت صلاته مطلقا. یک کسی عمدن رو به قبله نایسته، میدونه قبله کدوم طرفه، رو به قبله نایسته، و این اخل بها جاهلن او ناسیان او قافلن او مخطئن فی اعتقاده او فی ضیق الوقت اینا، فان کان منحرفا عنها الی ما بین الیمین والیسار صحت صلاته، و ان کان منحرفا الی الیمین والیسار او الی الاستدبار، فا ان کان مجتهدا مخطئا اعاد فی المخ دون خارجه، و این کان جاهلن آناسیان آقافلن فالظاهر وجوب الاعاده فی الوقت و خارجهی. این حرف ها از کجا آمده؟ خود کسانی که تقریر عروه کردند یا مسئله را عنوان کردند می‌فرمایند که این طول و تفصیل مرحوم سید را نمی‌شود درست کرد. یه قاعده کلی می‌شود گفت، اگر کسی عمدن رو به قبله نایستد، میدانست قبله کدوم طرفه، اما تسامح کرد، تساهل کرد، رو به قبله نایستد. اگر یه مقدار کمی مثل اصفهان قبله او کج باشد، طوری نیست، برای اینکه این مقدار دیگه خیلی اهمیت نداره، برای اینکه اول کار که وارد شدیم گفتیم که مراد از استقبال یعنی سمت، یعنی طرف. فبله وجه که شطر المسجد الحرام، خب این یه مسئله. مسئله دوم، اگه عمدن نباشد دیگه در هر صورت مطلقا باید بگیم اشکال نداره. اگر نسیانن باشد اشکال نداره، قبل ساقطه، مثل اونجا که نمیتونه قبله رو پیدا کنه، قبل ساقطه، اینجا هم قبله ساقطه. و قاعده رفع نسیان را از اول نماز تا آخر نماز میگن که اگه کسی عمل و نسیانن به جا عبود، عمل درسته به قاعده رب رفعن امتی تسعه، یکی جهل است و یکی نسیان. و اما اگر جهلن باشد، مسئلش رو سابقا گفتیم، جاهل قاصر که اعمالش درسته، یک کسی که اصل این چیزا سرش نمیشه، نه گناه داره، برای اینکه تقصیر در جهلش نداره، برای اینکه اعمال جاهل قاصر معذور است، در عمل معذور است. اگر جاهل مقصر شد، خب همون نزاع دو سه روز قبل ما جلو میاد که مرحوم سید راجع به جاهل قاصر مقصر نتونستن تصمیم در عروه بگیرند، گاهی میگن جاهل مقصر کل عامد عملش باطله. و این مشهور در میان اصحابم شده، الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین، یکی جهر و اخفات، یکی قصر و تمام. یه جمله مشهوری شده در میان اصحاب که الجاهل المقصر کل عامد الا فی موضعین، جهر و اخفات نماز، حمد و سوره رو باید آهسته بخونه بلند خون یا باید بلند بخونه آهسته خون؟ یکی هم در نماز مسافر باید شکسته بخوند تمام خون. گفتن در این دو جا معذوره، اما در جاهای دیگه همه الجاهل المقصر کلامه. و ما مدعی هستیم الجاهل المقصر کالجاهل القاصر الا معرضه الدلیل. یه دلیلی بیاد بگید که جاهل مقصر اعمالشو باید از سر بگیره. ما دلیلمون اینه، اگر یک کسی 60-70 سال نمازهای اینجوری که مردم میخونن خونده باشه و بره پیش مرجع تقلیدش بخواد توبه بکند، اگر نماز نخونده میگن خوب قضای نمازات بخون اگه میتونی، اما اگه نماز خونده باشه بهش نمیگن نمازات قضا بکن، اما بهش میگن از این به بعد برو نمازات درست بکن، حمد و سورت درست کن، برو نماز صحیح درست بکن و راجع به روزه هم بهش بگن که 60 روزه، نه 60-70 سال روزه نگرفته، حالا بگن روزا را قضا کن، برای هر روزی هم 60 روزه کفاره بده. ظاهرن جورانی حرج هم لازم میام. و روایات فراوانی داریم که جاهل مقصر معذوره الا در بعض جاها. همون قضیه ای که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، امام صادق سلام الله علیه در مطاف دیدن که شلوغه، گفتن چه خبره؟ گفتن یک کسی با لباساش اومده تو مطاف. حالا بهش میگن لباساتا از سر نه، لباساتا از پا در بیار. بهشم میگن برو مطاف محرم شو، بیا حجت به جا بیار، بعدم سال دیگه باید حج به جا بیاری. آقا امام صادق اومدن پیش این آقا گفتن که چه خبره، چیه، چه کار کردین، چرا محرم نشدین؟ گفت من اینا سرم نمیشه، به من گفتن مکه برو، من اومدم مکه مسئله بلد نبودم، محرم نشده اومدم اینجا، حالا این اوضاع رو برای من درست کردم. حضرت فرمودن که نه، لواسط نمیخواد از پا بیرون بیاری، او برای عمده، برای عالمی، نمیخوادم بری برگردی مطاف و محرم بشی، از همین جا هم محرم شو، از همین جا هم حج تو به جا بیا. سال دیگه هم دو دفعه بخوای حج بیاری لازم نی. خب بعد از اینها که حضرت این آسونی ها را گردن ای گذاشتن، یه جمله دارن برای ما، برای همه. فرمودن کل امرئ ان رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، هر کسی جهلن نماز باطلی بخونه نمازش درسته، روزه باطلی بگیره روزش درسته. و الجاهل المقصر کالعامد مطرقا الا مؤاخذه الدین. و نظیر سیاده، فقط این یه روایت هم نیست، لذا وقتی بریم تو فقه میبینیم اصحاب راجع به جاهل مقصر اختلاف فتوا دارن. خب مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه با اون تسلط بر فقهش، گاهی میگه جاهل مقصر معذور نیست، بل اینکه الجاهل المقصر کالعامد. بعض اوقات مثل عرض من میگه جاهل مقصر معذوره مطرقا، گاهی هم میفرماید الجاهل المقصر معذوره یا نه فیه اشکالون. اما ما باید برای مردم تسهیل قائل بشیم و بگیم الجاهل المقصر کالناسی، هر چه درباره ناسی گفتیم درباره جاهلم میگیم، دلیلمون همین قاعده رب. خب قاعده رب اول میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، بعد میگه رفع عن امتی عن نسیان، راجع به نسیان شما میگه مطرقا معذور الا ما اخرجه الدلیل، راجع به رفعما را یعلمونش میگه در جاهر المقصر کرامت رفعما را یعلمون جاری نیم. خب اگه جاریه هزا جاریه، جاری نیست هیچ کدوم جاری نیم. ما از کجا رفعما را یعلمون از کار بندازیم اما رفع نسیان را بهش عمل بکنیم؟ تخصیص و مخصیصی هم تو کار نیم. اگر شما بتونید منو رد بکنید، هر کسی رد کرد نه اینجوری همجور حرف بزنند و یه جایزه حسابی در میان مردم بهش میدن. گفتم قول مشهور است از جاهل المقصر کلامه، اما من میگم بابا رفع ما لا یعلمون و رفع نسیان پد و هم گذاشته شده و میگیم الجاهل المقصر کناسی و الجاهل المقصر کالعامد، معناش اینه به رفع ما لا یعلمون عمل نکن، به رفع نسیان عمل بکن. تقاضا دارم رو این فکر بکنید، خیلی هم آسون میشه کار برای مردم و باید برای مردم کار را آسان بکنیم. و اما دو سه کلمه اخلاق، این که جایش خالی برای همه. یه روایت داریم، این روایت مرحوم کلینی در کافی روایت را نقل میکنه. میفرماید اگر کسی یه عقل بیداری داشته باشه که اون عقل موعظش بکنه، اگر کسی یه وجدان اخلاقی نفس لوامه داشته باشد که جلوی گناهشو بگیرد، و اگر کسی رفیق خوبی داشته باشد که ارشادش بکند، این سه چیز موجب می شود سعادت پیدا کنه. و اما این سه چیز را اگر یکی اونها را نداشته باشد، استم کنه عدو و هو علا عنقه، دشمن درون دشمن برون را مسلط کرده بر سر خودش. من لم یکون دهو عقلا یعظهو و نفسا یزجرهو و رفیقا مرشدا یرشدهو استم کنه عدوهو علا عنقه، دشمن را مسلط برتر خودش کرده. به قول امام صادق سلام الله علیه، دشمن را بار روی گردنش کرده. و ما باید عقل بیدار داشته باشیم. فرق بین عاقل و احمق را امام صادق همین را میفرمایند. میفرمایند عاقل اونه که فکر داشته باشه، عاقل اونه که فکرش را میکنه بعد عمل میکنه، احمق اونه که اول کارش را میکنه بعد پشیمان میشه. ما از عقل این پیغمبر خدا دادی باید خیلی استفاده کنیم. این قانون مراقبه ای که علمای علم اخلاق درست کردن خیلی قاعده زیباییست. ما باید از نفس لوامه خیلی استفاده کنیم. خدا بهش قسم خورده، لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه. گاهی انسان بیعقل میشه، دیگه دست به هر چه باشد میزنه. گاهی هم نفس لوامه رو میکشه، دیگه نفس لوامه نمیتونه کار بکنه. گاهی هم به جای رفیق خوب رفیق بد پیدا میکنه. اگر رفیق خوب نداشته باشیم اشتباهات ما زیاد میشه. اگر نفس لوامه نداشته باشیم شیطان درون شیطان برون مسلط بر سر ما می شوند. اگر عقل بیدار نباشیم خواه ناخواه قرآن می فرماید سمون بکمون عمیون. برای چی؟ فهم لا یعقلون. کور است، کر است، نار است در حق، برای خاطر اینکه عقل نداره. روایت در کافی شریف، روایت خیلی بالاست، روایت را روایت از نظر اخلاق خیلی بالاست. علمای علم اخلاق بهش خیلی اهمیت میدند و من تقاضا دارم از شما یه فکری روی این روایت کنید. ان شاء الله عقل بیدار در کارهاتون، ان شاء الله نفس لوامه در اعمالتون، ان شاء الله رفیق خوب در زندگیتون پیدا بکنید، به جای اینکه دشمن مسلط بر سر شما بشه شما مسلط بر سر دشمن خواهید شد. خدا را قسم می دهم به حق آقا و امام زمان، به مولامون، به آقامون، عقل بیدار، نفس لوامه کار کن، رفیق خوب به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.